سلام و روزتان بخیر. 11 بجه پیش از چاشت به وقت کابل شد و دهی برنامه از رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM خواهید بود. از وضعیت امنیتی و بیجا شدگان ولایت هلمند با جزئیات برایتان دهی برنامه خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم. برنامه هفتوار فکر نو با جوانان نیز در نیمه دوم نشر می شود. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز سرخط چند خبر، شمار افغانهایی که روزانه از طریق بندر تورخم به پاکستان می روند از 15,000 تن به 1,000 تن کاهش یافته. در بازی‌های المپیک برزیل امروز و فردا دو ورزشکار افغان اشتراک می‌کنند و پلیس تایلند می‌گوید در سلسله انفجارها در شهرهای توریستی کشور چندین تن کشته شدند. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به صدر اعظم پاکستان نواز شریف گفت که تروریسم یک تهدید مشترک می باشد که دو کشور با آن روبرو هستند. اشرف غنی روز گذشته با صدر اعظم پاکستان تلفنی صحبت کرده و در رابطه با انفجار کوئته اظهار تاسف و همدردی خود را بیان کرد. او به صدر اعظم پاکستان گفت با تلاش های مشترک می توانند جلوی تروریسم را در منطقه بگیرند. در انفجار روز دوشنبه در کوئته بیش از 74 نفر کشته شدند که اکثریت آنها وکلای مدافع بودند. رسانه‌های پاکستانی از کاهش شمار افغان‌هایی که از طریق بندر تورخم وارد پاکستان می‌شوند خبر می‌دهند. رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقامات محلی لندی کوتل می‌گویند شمار افغان‌هایی که روزانه از طریق بندر تورخم وارد پاکستان می‌شوند از 15,000 نفر به 1,000 نفر کاهش یافته است. پاکستان به روز چهارشنبه دروازه جدیدی را که در تورخم اعمار کرده است برای ترافیک باز کرد. پاکستان پیش از آغاز کار بالای دروازه در تورخم ورود افغان‌های بدون ویزه از این دروازه را ممنوع ساخت. افغانستان از قرقیزستان خواست که کار پروژه کاسا هزار را و ایمار خط آهن بین 5 کشور را سریع‌تر بسازد. این تقاضا را مشاور امنیت ملی افغانستان محمد انیف اتمر در ملاقات با رئیس جمهور قرقیزستان در میان گذاشت. آقای اتمر دیروز در شهر بشکک با الماس بیگ اتمبایوف رئیس جمهور قرقیزستان ملاقات کرد. رئیس جمهور قرقیزستان گفت که کشورش برای تطبیق سریع این پروژه ها کاملا آماده می باشد. پروژه کاسا هزار برق قرقیزستان را از طریق تاجیکستان و افغانستان به پاکستان انتقال می دهد و توافقنامه پروژه خط آهن بین افغانستان، قرقیزستان، چین، تاجیکستان و ایران نیز به امضا رسیده است. مشاور امنیت ملی افغانستان انیف اتمر طی سفر رسمی به قرقیزستان رفته و انتظار می رود که امروز با مقامات امنیتی این کشور در مورد همکاری های دو جانبه امنیتی صحبت کند. در بازی‌های المپیک برزیل امروز و فردا دو ورزشکار افغان اشتراک می‌کنند. کیمیا یوسفی و عبدالوهاب ظاهری در شهر ریو دی جنیرو در مسابقات دوش 100 متر سهم خواهند داشت. کیمیا یوسفی در صحبتی که از طریق اسکایپ با رادیو آزادی داشت در مورد تمرینات خود گفت:
بین 206 کشور پر رقابت میرم. به مدت زمانی که ما تمرین کردم در مسابقات ریو فقط 4 ماه بوده، بدون امکانات، بدون داشتن مربی خوب، بدون شرایط روحی و مالی مناسب، امیدوارم که بتونم این رکورد خوبه بر کشور ثبت کنم.
در مسابقات المپیک سال 2016 در ریو دی جنیرو 3 افغان سهم گرفتند. در پهلوی کیمیا یوسفی و عبدالوهاب ظاهر، توفیق بخشی هم در مسابقات جودو اشتراک دارد. بخشی در مسابقه روز پنجشنبه با رقیب پرتغالی شکست خورد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس تایلند میگوید در سلسله انفجارها در شهرهای توریستی کشور دو تن کشته شدند. از انفجار دو بم در شهرهای توریستی پوکت و ترانگ تایلند گزارش شده است. این انفجارها یک روز پس از انفجار در شهر ساحلی واهون که یک کشته و 20 زخمی به جا گذاشت رخ دادند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این انفجارها در تایلند را به عهده نگرفته است، اما ناظران میگویند ممکن گروه مخالف نظام حاکم این کشور در عقب این رویدادها دست داشته باشد. پلیس کانادا میگوید یک تن را در شهر اونتاریو کشته است. به گفته مقامات این فرد یکی از عامیان داعش بود و پلان یک حمله را در 72 ساعت آینده طرح‌ریزی کرده بود. پلیس کانادا دیروز گفت پلیس فدرالی آمریکا با آنها یک ویدیو را ارسال کرد که در آن یک شخصی که صورتش پوشیده بود میگوید پلان دارد مواد انفجاری را در وقت بیروبار در یک گوشه شهر منفجر کند. در این ویدیو که در یک کنفرانس خبری نشان داده شد، یک فرد آیات‌های قرآن کریم را تلاوت کرده و در مورد جنایاتی که به گفته او علیه مسلمانان صورت می‌گیرد سخن می‌گوید. پلیس این شخص را آرون درایور خوانده است که 24 سال عمر دارد و به دین اسلام گرایده است. مقامات اوکراینی میگویند راههایی را که افراد مسلح از آنها برای یکجا شدن با گروه داعش استفاده میکردند بستند. اداره امنیت ملی اوکراین روز گذشته گفت که در چندین شهر اوکراین در عملیات‌های مختلف آنها توانستند که این راهها و مسیرها را کشف کنند. اداره امنیت ملی اوکراین میگوید در شهر شمال شرقی خارکیف یک آپارتمان را پیدا کردند که در آن افراد به طور موقت جمع میشدند و از آنجا به سمت عراق و سوریه میرفتند. کاندید حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و رقیب خود در انتخابات هیلاری کلینتون را که هر دو از حزب دموکرات می‌باشند مؤسسین گروه داعش خواند. ترامپ دیروز در یک اجلاس تاجران در فلوریدا گفت او میگوید حکومت ما از ما درست حمایت نمی کند. حکومت ما داعش را آزاد گذاشته است. من رئیس جمهور اوباما و هیلاری کلینتون را مؤسسان داعش حساب می کنم. دونالد ترامپ یک روز قبل از این در یک اجلاس دیگر در فلوریدا نیز همین گونه اتهامات را بر رئیس جمهور اوباما وارد کرده بود. یک سخنگوی کاندید حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیلاری کلینتون این سخنان ترامپ را بی‌معنی خوانده و گفته است که این سخنان انعکاس دهنده بیانات رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میباشد. قصر سفید در مورد سخنان ترامپ ابراز نظر نکرده. و خبر اخیر این که ایالات متحده آمریکا میگوید در مورد بحران روزافزون بین روسیه و اوکراین نگرانی عمیق دارد و از هر دو طرف دعوت کرد که تحمل نشان بدهند. تشنج بین این دو کشور زمانه بیشتر شد که مسکو روز 10 آگست اعلام کرد که از یک تجاوز توطئه‌گران اوکراینی بر شبه جزیره کریمیا که با روسیه الحاق شده جلوگیری کرد. کیف این اداره رد نمود و سربازان خود را در امتداد سرحدات کریمیا در حالت آماده باش قرار داد. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا الیزابت ترودو روز گذشته خواهان جلوگیری از اقدامات شد که سبب گسترش بحران می شود. به گفته او وضعیت در اینجا بیان هم بحرانی و خطرناک است. وزیر خارجه اوکراین پاولو کلیمکن روز گذشته در یک کنفرانس خبری در کیف گفت که در مورد این ادعای مسکو نگرانی دارد.
او میگوید در شورای امنیت سازمان ملل متحد مشوره و بحث شروع شده است.
ما با سازمان امنیت و همکاری اروپا، شورای اروپا و به طور خاص با اتحادیه اروپا در ارتباط می باشیم. در جریان این تشنج‌ها رئیس جمهور اوکراین پترو پروشینکو گفت می‌خواهد مستقیماً با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کند. پایان سرویس خبری. یازده و نو دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از وضعیت امنیتی و بیجا شدگان ولایت هلمند برایتان از محل گزارش میدهیم. در بازی های المپیک برزیل امروز و فردا دو بازیکن افغان اشتراک می کنند. یکی از این ورزشکاران می گویند
بدون امکانات، بدون داشتن مربی خوب، بدون شرایط روحی و مالی مناسب، امیدوارم که بتونم این رکورد خوب بر کشور ثبت کنم.
امروز روز جهانی جوانان است. در افغانستان از جوان می شنوید که به مواد مخدر محتاط می باشد.
باید این چیز خوب نیست. پودر باید پودر نزنن، باید از این افراد کنن.
ما خود سختی کدام، روزگار سخت آمد. ای با گل من، زیبا دل من.
و فکر نو با جوانان، برنامه هفته‌وار که در نیمه دوم پخش می شود. از شما دعوت می کنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید.
باز هم سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. من فرشتن نگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک دی برنامه مرا همراهی میکنه. ولایت هلمند افغانستان از چند به این سو شاید درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح میباشد. جنگ اخیر هلمند با حمله تهاجمی طالبان مسلح بر ولسوالی خانچین این ولایت آغاز شد و سپس دامنه این جنگ با ولسوالی های نادلی و ناوه و گرمسیر هلمند نیز کشید. هنوز هم از درگیری ها در مناطق مختلف هلمند گزارش شده است. خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی در هلمند که لحظه به لحظه وضعیت را گزارش میداد همین اکنون روی خط تلفن از هلمند با ماست. دایی صاحب سلام به شما، باز هم به شما آمدیم به هلمند. اگر بگوین که وضعیت فعلا در هلمند از چی قرار است و در کدام نقاط هلمند فعلا درگیری جریان داره؟
رشته جان سلام برای شما و برای شنونده عزیز. در حالی که شب گذشته در مناطقی که در طول چند شب به شدت نارام بودن، اما دیشب گفته می شود که درگیری های شدید در نادلی، ناوه و گرمسیر صورت نگرفت، اما فرهای پراغنده هنوز وجود دارد و گفته می شود که فعلا ما که امروز شما صحبت می کنم در چند نقاط ولسوالی گرمسیر برای پسته های قوات های امنیتی حمله صورت گرفته و تا هنوز هم جریان دارد، ولی از تلفات در این عملات چیزی در دست نداریم و مقامات هم تا هنوز این را تایید نکرده است که در گرمسیر درگیری صورت گرفته یا درگیری فعلا جریان دارد. با سخنگوی ولی هلمند صحبت کردم، گفتم که عوضه سفار و لکری که دیشب گفته می شود که به دست طالبان افتیده است و سکوت کرده است چگونه است، و درگیری را تایید کرد در مناطقه مربوط به ولسوالی گرمسیر، اما سکوت شدن این دو حوزه را تایید نکرد و گفت که مشکلات وجود دارد اما کدام منطقه به دست طالبان تانوز سکوت نکرد.
بله دایی صاحب، شما از درگیری ها در ولسوالی گرمسیر گفتید. ولسوالی های نادلی و ناوه هم در آتش جنگ می سوختن. اکنون ناوه و نادلی در چه وضعیت است؟
ناوه که دو شب پیش درگیری در این ولسوالی که یک ولسوالی مرکزی است و در جنوب شهلسته اگه موقع داره به شدت جریان داشت و بیشترین مناطق هم در این جنگ دو روز گذشته به شمول دیروز سکوت کرد و حتی پریشاو اپارتمان این ولسوالی به دست طالبان افتید، اما وقتی که نیروهای کمکی به شمول ولی هلمند و معاون لوی درستیز مراد علی مراد و همچنان معاون وزارت داخله به محل رسیدند، مؤثره شکستانده شد و فعلا پایهای پراگنده گفته شنیده می شود ولی درگیری شدید وجود ندارد، اما بازم تعمیر کماندانی و تعمیر ولسوالی این ولسوالی که نوان هم داره در محاصره قرار دارد و منطقه امنیتی بسیار وسعت ندارد، اما در نادلی گفته می شود درگیری وجود ندارد و در چنجیر که کمربند به 6 کیلومتری سرش کرده است بازم پرهای پراغنده وجود داره، ولی از کاهش جنگ در اون منطقه خبر داره شد.
بله اگه کوتاه بر ما بگوی دایی صاحب که گزارش ها میگن 30,000 نفر در جنگ های هلمند بیجا شده و اینا بیشترشان به لشکرگاه آمدن، وضعیت بیجا شده اکنون چطور است و گفته میشه که راه های لشکرگاه هنوز هم مسدود میباشه؟
پرشت جان یه 30,000 فامیل است و یعنی ارقام از دو روز پیش است، ولی همین فعلا که من برای شما صحبت میکنم اگر به پول شهر لشکرگاه که ولسوالی نادلی و ناوه را به لشکرگاه وصل میکنن مراجعه بکنیم، هر لحظه مردم میبینیم که از خانه هایشان فرار کرده و به شهر لشکرگاه پناه میآورند و ارقامی که از طرف ریاست مهاجرین به ما داده شده گفته میشود که در حدود 4,500 فامیل اینا تانستان به لشکرگاه بیاین، اما تا هنوز کدام مساعدت هم را اینا صورت نگرفته. ریاست معاجین ولایت هلمند میگوید که اینا مسئول پیشروی هستند و خانواده های مستحق میخواین تشخیص بدن و در روزهای آینده با اینا مساعدت صورت خواهد گرفت. ولی در رابطه به راههایی که لشکرگاه را به ولسوالی ها و به شهر کندار وصل میکنن باید گفته شود که تا هنوز مسدود است. این راهی که مهمترین راه به شهر لشکرگاه است و کل مواد مصرفی به این شهر از شهر کندهار به واسطه راهی که در نهرخراج تیر شده رسانده میشود و هم در طول 1.5 هفته مسدود است. راه ها به ولسوالی ها، راه ها به شهرها، یعنی شهر در کل یک شهر محاصره است که تا هنوز معلوم نیست چه وقتی محاصره شکستانده خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بود که از وضعیت امنیتی و همچنان وضعیت بیجا شدگان ولایت هلمند گزارش میداد. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی لحظه به لحظه از تحولات در هلمند به گونه مستقیم از محل گزارش میده. چند روز پیش الیاس دایی به خط اول جنگ نادلی هم رفته بود. ویدیوی که الیاس دایی از هلمند از خط اول جنگ فرستاده در وبسایت رادیو آزادی است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
نوا کنستیتوسیا، نوی پرزیدنت.
بدن افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
در جریان استید که بازی های المپیک 2016 ریو در برزیل ادامه دارد. در این بازی ها از افغانستان تنها 3 ورزشکار حضور یافتند. توفیق بخشی در رشته جودو، کیمیا یوسفی و عبدالوهاب ظاهری هم در رشته دوش 100 متر. وهاب و کیمیا به روزهای امروز و فردا مسابقه دارند. جکفر احمدی با این دو ورزشکار جوان گفتگوی کرده.
کیمیا جان، صحبت را با خودت آغاز میکنیم. روز جمعه با رقابت میپردازی، نگاه های همه در افغانستان به سوی شما هست و مردم از شما انتظار دارند تا در میان بیش از 200 کشور جهان بیرق افغانستان را به اعتزاز بیارین. چقدر آماده هستی؟
بین 206 کشور فردا به رقابت میرم. به مدت زمانی که ما تمرین کردم در مسابقه ریو فقط 4 ماه بوده، بدون امکانات، بدون داشتن مربی خوب، بدون امکانات، بدون شرایط روحی و مالی مناسب. امیدوارم که بتونم این رکورد خوبه بر کشور ثبت کنم. رقیبای ما در کنارم که ثبت میشن از نظر امکانات، از نظر شرایط روحی، از نظر حمایت حکومت و کشورشان توی عالی ترین شرایط بودن. دیگه حال شرایط ما با اونا باید یکسان باشه. تفنگچه که وقت زده میشه ما و او با هم، ما و رقیب وقت با هم با حرکت شروع میکنم. فقط امیدوارم که رکورد خوبه بر کشور ثبت کنم.
خودت با کمبودی ها و کاستی ها اشاره کردی، میشه کوتا و مشخص برای ما بویی که مشکل عمده شما چی بود؟
مشکلات زیاد بود. اول از اینکه در رأس حکومت از ما حمایت نکرد، هیچ کمپ قرنطینه بر ما برپا نشد. ما فقط 4 ماه اون توی شرایط بد بدون داشتن پیس تمرین کردم. 10 روزم به برزیل که آمدم تمرین کردم. خب تمرینات فشرده بود و امکانات اینجا خوب بود، ولی ما امکانات اینجا به درد ما نمیخوره، چون نزدیک مسابقه است. تمام شرایط اینجا نمیتونم استفاده کنم. لباس مناسب نداشتم، کفش مناسب بر دویدن نداشتم، حتی یک گرم کن شلوار نداریم که ما بر لبتنخ کنیم بر غذا خوردن باریم. شرایط درست نیست، حکومت طرفداری درست نکرده، نه جیب خرج با ما داشته، نه سفر خرج، هیچی نداشتم. بدون کوچکترین حمایت ما آمدیم. فقط امیدوارم که بتونم رکورد خوب ثبت.
بله وهاب عزیز، اگر با خودت موضوع مشکلات را مطرح بکنیم، به نظر خودت مشکلاتی که کیمیا هم به او اشاره کرد چقدر جدی هست؟
مشکلات خو تاسم پتا دا دی طول خلقو تا پتا دی مشکلات دا افغانستان دیر زیاد تی مطلب مشکلات تا دمرا مشکلات تی شی بلا را باندی زن کور تا زن بلا را ایری کچی را مطلب منگا سو گغنی کی آمدو دیر مشکلات تی خدا غیر مشکلات با وجود را زن بل تمرینو نکو بکابل کیا دا حکمت نان دا غوارو چی مطلب منگ سر لگ دا غو کی تا دمرا مکی چی سر پخپو باندی مدر چی صحیح ورزش کو چی ورزش کو باید چی صحیح مانا ورزش کو کنی کی چی بس
میشه در چند جمله بسیار کوتاه بگویی که انتظار خودت از حکومت چه بود؟ چه باید میکرد تا شما با روحی بلند میتونستن امروز در بازی های المپیک 2016 شرکت بکنین؟
دو با دیر کوتا در توی ما چه تربیت بدنی اولمپیک دولت نمانگ دا غوارو چه دا سر اوزه کی او دا ورزشکارانو تا خاص دا وجوه گی لکه دا ورزشکاران چه کم دینن منگ دا در اشوار است را غلیو بل ارز بازر و شل ده دازر و شل اولمپیک گیم دا که منگ دو نکو بای چه مروس تا چه کم پلیران روان دی چه او خطو گی اولمپیک او تربیت بدنی او شی دولت ور تا در وجوه گی شی مطلب طول سپورس مینان پلاس کیونی سی او موتی شی او افغانستان شی دا بڑی رخ خبره.
کیمیا یوسفی و وهاب ظاهری دو ورزشکار افغان در المپیک 2016 ریو بودند که با رادیو آزادی صحبت می‌کردند. مصاحبه ویدیوی این دو ورزشکار افغان نیز در وبسایت رادیو آزادی وجود دارد. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو د جمعې پر ورځ د غرمې له 12 بجو د ماسپښین تر 2 بجو په ژوندۍ بڼه ځانګړي خبرونه لري.
ساعت اول این برنامه رو با جوانان کابل و ساعت دوم را در چهار زون کشور در رابطه به مسائل جوانان با ما دنبال کنید.
بله، امروز روز جهانی جوانان است. ویژه برنامه جوانان از رادیو آزادی امروز از ساعت 12 الی 2 با وقت کابل حتما بشنوید و همچنان در برنامه شما میتونید شریک شوید، نظریات و پرسش هایتان را مطرح کنید. در این حال که امروز روز جهانی جوانان است، این روز در افغانستان هم تجلیل میشه. شمار از جوانان افغان از این روز هیچ اطلاعی ندارند و هم مصروف زندگی مشقت بار خود هستند. عبدالبصیر 26 ساله هم یکی از این جوانان است که از 4 سال به این سو معتاد به مواد مخدر است و هیچ جایی بوده باش ندارد. الیاس سالی با عبدالبصیر صحبت کرده و این گزارش را تهیه نموده.
با یک جوان معتاد در چمن حضوری کابل روبرو شدم. در یک دستش خریطه سفید پودر آتش زده و در دست دیگرش بسته سیگرت است. وی ظاهرا خوش است و آهنگ زمزمه می کند و در عین حال مصروف آماده ساختن موادی است که قرار است از آن دود بکشد. این مرد جوان که عبدالبصیر نام دارد در آغاز با من هیچ سخنی نزد، اما زمانی که دهنش باز شد آهسته آهسته درد دل را آغاز کرد.
بیکاری ما شروع کرده میشنده با بلاخره دی عمل آمدیم رفتم ایران، از ایران آمدم اینجا توی کدم بعد از توی خواهی نمی رکم اکی بعد از این دنیمی عمل ما بازم آغشته شدم اگر نه پیش از توی ما ایره خلاص کردیم عمل ایلا کدم بعد از توی خواهی باز شروع کردم دنیمی عمل نه بلگش از بیکاری و از بیرزگاری نه.
عبدالبصیر میگوید یک دختر و یک پسر دارد، اما آنها از محبت وی هیچ بهره نبرده اند و به همین سبب خودش را مقصر آنها میداند. وی میگوید که کشیدن مواد مخدر یک عمل بد است و جوانان باید به درس و تعلیم خود توجه کنند تا از این دشمن جانکاه نجات یابند.
جوانان باید کار کنند، مکتب بخوانند، نماز بخوانند 5 وقت دیگه و پدر و مادر خود مثالش حاضر کنند، همی کار و روزگار کنند. باید این چیز خوب نیست، پودر نزنن، باید از این افراد کنن.
وی میگوید در جامعه به معتاد هیچ ارزش قائل نیستند و در جایی که دزدی شود مردم نخست به معتاد اتهام میزنند و به سر و صورتش میکوبند.
از این نفرت دارد، از مام نفرت دارد که ببیند ما که عملی ما میگه نمان که مال ما را میبرسه که عملی سه که پردری ما نمانش سه که فکرت برای مال بگی چیز که بدترین چیز نمی از دنیا که اونا خواهیم از ما بد میبینه. این چیز بد چیز است که مردم هم از ما دور میگرده بعد ما میبینه هم از همی پردر باید این را جوانا نزند.
عبدالبصیر تا صنف دهم مکتب درس خوانده است و پس از آن به ایران سفر کرده، اما زمانی که از سوی پلیس ایران دستگیر شد دوباره به افغانستان فرستاده شد. وی میگوید نشست با همراهان بعد وی را به این عمل آغشته ساخته است.
اگر پدرش باشه و مادرش باشه و مثال قوم باشه باید تیره نمانند و این مثال توجه کنند که چیز همو جوانه خود نمانند، بگن از پدر رو دور بگریز که پدر رو نشینین، اگر که پدر رو گشین پدری میشین، چیز که چیز بعد استی، اگر چیز خوب میبود باید کل جوانه ای رو مکرد.
وی میگوید اگر دولت زمینه تداوی را برایش مهیا سازد، این عمل بد را رها کرده و با خانواده خود یک جا می شود.
در اینجا باید دولت بگیره اولا مخاچه که مکنن همین مردم را دجلوگیری کنه بگیردش، دیم تلاش کنن و دیم اینمی ما را ببرد اونجا بستر کند، دیگه نمی کار بند می شد. اگر دولت جلوگیری نکنه خواچه کشد و نخواهی ما هم به نمی کار مفصل هستیم و اما جوان های دیگه هم به نمی مفصل ها می شد و گرفتار می شد.
از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که آنها برای تداوی معتادین در افغانستان 101 مرکز دارند که سالانه 32,000 معتاد در آن تداوی می شوند. نظر به ارقام ارائه شده 11% مردم افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند. اما پرسش اینجاست که بیشتر معتادین مواد مخدر کیها هستند؟ دکتر شاپور یوسف معاون ریاست کاهش اعتیاد مواد مخدر وزارت صحت عامه چنین میگوید.
قشر جوان ما مصاب و اعتیاد به مواد مخدر است نسبت به این که سایر اقشار جامعه باشه. قشر جوان زیادتر مواجه است با بیکاری، زیادتر مواجه است با مهاجرت ها، زیادتر مواجه است با ریسکای مواد مخدر و جمع‌آوری کوکنار و اینا، و زیادتر اعتیاد به مواد مخدر هم یا را تحت تاثیر خود قرار داده و زیادتر یا معتاد هستند. قشر جوان کشور.
آقای یوسف میگوید تعداد اشخاصی که در آنها نشانه اعتیاد وجود دارد و یا هم معتادین به مواد مخدر هستند از 2.9 میلیون تن تا به 3.5 میلیون تن میرسد. دوباره به سوی عبدالبصیر برمیگردیم. وی در حالی که نشست میگوید غمش وی را زیاد میرنجاند و لب به زمزمه میگشاید که به گفته خودش شاید غمگینیش را بکاهد.
ما خود سختی کدام روزگار سخت آمد، ای با گل من زیبا دل من، با تو مالم نشد داغای دل من.
بصیر اشک‌های خود را پاک نموده و با صدای پرگیریه از زندگی شکایت خود را چنین بیان میکند.
یک طرف سه میکنیم که سر ما روزگار تلخ میاد، دیگه سر کیه میده در دیو دما میاد بیخی سر ما دنیا سر ما پیش میاد بیخی خواهد ما به تلخ میاد میگیم بیخی زندگی سر ما سر میاد دیگه بیخی میگیم خدا بکر.
بصیر شال خود را بسر کرد اما معلوم نیست که به کدام طرف میرود و چی میکند. در افغانستان به خصوص در کابل عبدالبصیر یگانه شخص نیست که به علت بیکاری و غریبی به چنین سرنوشت دچار شده است، بلکه همانند وی هزاران جوان دیگر هم هستند که روز روشن آنها به خاطر اعتیاد مواد مخدر تاریک است و بدون مخروبه جای پای ندارند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
سمی اولا و تندوست از هرات پیام فرستاده و نوشته کسانی که اطفال را اختطاف می کنند باید اعدام شوند. عبدالقهار نوشته که باید جلو قاچاق و فروش مواد مخدر گرفته شود. عبدالباری ظاهری از قندار پیام فرستاده و نوشته دایر شدن لویه جرگه افغانستان خیلی مهم است. فعلا جنگ در هلمند شدت گرفته و دایر شدن لویه جرگه ممکن کمک کند. میرویس اخلاقی از هلمند پیام فرستاده و نوشته از رئیس جمهور می خواهم که به هلمند توجه جدی کند. لطفاً در مورد هلمند سکوت اختیار نکنید.
سنا سادات از میدان وردک نوشته دکتر عبدالله در این وضعیت جنگ نباید از حکومت گله و گذاری کند. آیا هلمند قندوز از یاد رهبران افغان رفته؟ یازده و نیم صبح به وقت کابل است. این هم فشرده خبرهای مهم روز. رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی با صدر اعظم پاکستان گفته که با تلاش‌های مشترک می‌توانند جلوی تروریسم را در منطقه بگیرند. شمار افغان‌هایی که روزانه از طریق بندر تورخم به پاکستان می‌روند از 15,000 تن به 1,000 تن کاهش یافته. در بازی‌های المپیک برزیل امروز و فردا دو بازیکن افغان اشتراک می‌کنند. کیمیا یوسفی و عبدالوهاب ظاهری در شهر ریو در مسابقات دوش 100 متر سهم می‌گیرند. پلیس تایلند می‌گوید در سلسله انفجارها در شهرهای توریستی کشور 4 تن کشته شدند. مقامات اوکراینی می‌گویند راه‌هایی را که افراد مسلح از آنها برای یکجا شدن با گروه داعش استفاده می‌کردند بستند. و پلیس کانادا میگوید یک تن را در شهر اونتاریو کشته است. به گفته این مقامات این فرد یکی از عامیان داعش بود و پلان یک حمله را در 72 ساعت آینده طرح‌ریزی کرده بود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشتن نگاه است و ما تشکری میکنم از همراهیتان. ویژه برنامه جوانان را از ساعت 12 تا 2 از رادیو آزادی فراموش نکنید. اما اکنون برنامه فکر نو با جوانان. در این برنامه با جوانان ولایت فرا صحبت شده. با رادیو آزادی باشید.
فکر نو با جوانان.
شنونده های عزیزی رادیو آزادی، برنامه فکر نو، من احمد شاه فطرت هستم. جوانان به عنوان برنده ترین قشر جامعه نقش بسزایی در همون مور محوله داشته و رهبران فعلی و آینده جامعه تلقی می شوند. جوامعی که فعلا بسیار مترقی و پیشرفتند، رول رهبری جوانان در آن هویدا است. تلاش ها برای سپردن رهبری به قشر جوان در جامعه می توانند ما را با آینده بهتر خوشبین نماید. در افغانستان نیز در این اواخر تلاش های زیاد شده است تا جوانان در رأس و رهبریت برخی امور قرار گیرند، تا باشد که جامعه ما به سوی رونق و پویایی برود. در برنامه امروزی فکر نو از رادیو آزادی رو این بحث میکنیم که نقش جوانان در رهبری امورات یک جامعه و کشور چیست؟ چقدر جوانان می توانند این نقش را به خوبی ایفا نماید؟ آیا برای جوانان کشور ما زمینه این مساعد است تا رهبری برخی امور را به دست گیرد؟ و آیا ظرفیت جوانان این را ایجاب می نماید تا رهبری را به دست این قشر بسپاریم؟ در کل اینها مواردی است که در بحث امروز من با مهمانانم روی آن بحث و تبادل افکار خواهیم کرد. در این بحث جوانان و فعالان مدنی ولایت فرا، هر یک فرید هیبت فعال مدنی در ولایت فرا، جاوید تابش فعال مدنی و مسئول شبکه نهادهای مدنی فرا، و همچنان گل‌احمد صادقی استاد پانتون غرجستان و عضو نهاد جوانان مسلمان در اینجا با ما هستند. مهمانان عزیز خوش آمدین. در آغاز بحث از استاد صادقی میپرسیم که کوتاه بر ما بگن که رهبری چیست، یک تعریف داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی. خود رهبری، تعریف بسیار زیادی از رهبری در علوم در واقع مدیریت و علوم سیاسی شده است که یکی از ساده ترین تعریفی که ما میتونیم از رهبری داشته باشیم عبارتند از این که رهبری عبارت از قدرت نفوذ بر دیگران و هدایت دیگران به سوی اهداف از پیش تعیین شده. در زیر تعریف در واقع نقش رهبر بسیار بارز و برجسته است، به زیر خاطر که رهبر در واقع قدرتی است که سایر قدرت‌های پراکنده در جامعه میتونه هماهنگ کنه به سوی اهدافی که این اهداف در واقع به سمت ترقی و آسایش جامعه از پیش تعیین شده است.
تشکر استاد صدیقی. اگه با یک موضوع دیگه هم کم اشاره کنین که یک رهبر جوان پس کیست؟ تعریف که شما از رهبری داشتین.
یک رهبر جوان کیست؟ به هر حال خود این سوال دو قسمت دارای دو تعریف است، یک رهبر و جوان. بهتره که ما از جوان تعریف کنیم و در واقع در نقش یک رهبر قرار بدیم. جوان از دیدگاه های مختلف تعریف شده است، در واقع دیدگاه های مختلف در رابطه به جوان وجود دارد. خود جوانی در واقع سنی است، یا جوان شخصی است میان در واقع دوره کودکی و میانسالی. عموما اکثر کتاب های روانشناسی این سن بر افراد در بیان 20 تا 40 سال قرار دادن، یعنی شخصی که سن 20 سال تکمیل میکنه و تا 40 سال میرسه شخص جوان است. جوان در واقع قشری از جامعه است که بسیار نیروی زیاد دارن، توأم با احساسات. در واقع رهبر جوان میشه گفت که ما بگیم کسی است، رهبری است که از میان از قش انتخاب شده است. یعنی چی؟ نوعی از رهبر است، یا در واقع میشه گفت که رهبری است که دارای سن جوانی باشه و در این حال دارای تحصیلات، آموزش، ایده ها و احساسات نسبت به در واقع پیشرفت وطن خود خوب باشه از دیدگاه من.
تشکر صادقی صاحب، بر شما بعدن پس برمیگردیم. آقای بد که اگر ما بگوین که خود یک رهبر جوان چیست و بیشتر خود یک رهبر جوان چه نقشی داره در جامعه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی. آقای فطرت، به جواب سوال شما باید تو خدمتتون عرض کنم که اصلا رهبری یا امو عبارت از تاثیرگذاری بر عملکردها است و این ضرورت به پتانسیل هایی داره که در وجود یک رهبر باید وجود داشته باشه. این پتانسیل ها میتونه پتانسیل های علمی باشه، پتانسیل های فیزیکی باشه و امو ظرفیت های لازم باید داشته باشه. و شما بهتر معلوم است اگه ما یک سروی داشته باشیم در جامعه امروزی ما، ببینین 90% تحصیل کرده های ما را جوان ها تشکیل میدن. اول سابق امکانات تحصیل به اندازه نبوده و که بزرگوارا تحصیل داشته باشه. یک نگاه کوتاه اگر بر تنها بر اجتماع فرا داشته باشیم، شاید اگر ما بیشتر از سن 40 سال در نظر بگیریم، شاید در تمام فرا 10 تا لیسانس را پیدا نکنیم. اما بین 40 سال تا 20 سال توریک استاد صادقی تعریف از جوان کردن. اول خو 67% نفوس افغانستان جوان ها تشکیل میده، قرار آماره که وزارت اطلاعات فرهنگ و جوان ها داره. و بعدا اینمی اکثریت تحصیل کرده های ما در قشر جوان است، یعنی ظرفیت های علمی لازمه را دارن. و در نوع دوم خود طبقه جوان زیادتر انرژی و توان کار هم دارن، لحاظا جوان ها میتونه رهبرای خوب باشن و میتونه بهتر رهبری کنند. و در ضمن امروز عصر تکنولوژی است و اکثریت جوان های ما به تکنولوژی هم دسترسی دارن، لذا به نظر خود من جوان ها میتونه رهبرای خوب باشن. فقط یک فاکتور که جوان ها کمتر دارن و عبارت از تجربه است. و در رویسه زمان جوانان میتون رهبری خوب بکنن که لااقل پالوی تحصیلات و پتانسیل های جسمی و فیزیکی که دارن کم تجربه هم داشته باشن. و این گزینه دوم ما جوانای با تجربه زیادی هم داریم که در سطح اجتماع فعالیت های زیادی کردن. پس نقش جوانی رهبری جوانان در چند سال آینده بارستر خواهد بود و رهبری امور به جوانا خواهد رسید. شما اگه نظر کوتاهی به شورای ولایتی بندازین، 90% اعضای شورای ولایتی جوانا خواهد بود. و این را من میگم به یقین کامل که در پارلمان آینده هم 90% پارلمان جوانا تشکیل خواهد داد.
و استاد شما پیشتر یک اشاره خوبی داشتیم به پتانسیل و همچنان ظرفیت هایی که در جوانا وجود داره. به نظر شما یا شما ظرفیت و پتانسیل در جوانای فعلی میبینین که رهبری کنه برخی امور در جامعه، مثلا در کشور یا در خود در ولایت فرا، اگه توضیح بدین؟
در ظرفیت های علمی را گفتم پیشتر که 90% تحصیل کرده های ما را جوان ها تشکیل میده. نیروی جسمی و فیزیکی که یکی از ضرورت های رهبری است، او را جوان ها بیشتر دارن. و تنها نقش تجربی که کمتر جوان ها کمتر نظر به بزرگسالان تجربه دارن، این مشکل هست. اما امو ظرفیت های لازم در جوان ها وجود دارد که گفتم شورای ولایتی انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان به وضوع نشان داد که واقعا اکثریت پست های شورای ولایتی جوان ها به دست آوردن. شما در سیر اصلاحات اداری اگر ببینین بعد از امتحانات 90% کسایی که به پست های رقابتی کامیاب میشه جوانان است. شما در تمام بخش مشاورین و بخش انجینرهایی که از در پروژه کلان ببینین جوان ها است که پیشگام هستن و کار میکنن، اما متاسفانه قربانی هم در شرایط کنونی امی جوان هاست که در صفوف اردو پلیس و در طرف مقابل دولت که جنگ میکنه بازم قربانی هم جوان هاست. لذا نقش رهبری جوان ها بارز خواهد بود و این پتانسیل لازم در جوان ها وجود داره که در آینده رهبرهای خوبی برای کشور باشه.
تشکر آقای بد. برمیگردیم به آقای تابش. تابش صاحب اگه بر ما بگوین که آیا یک جوان میتونه رهبری خوب باشه؟ نظر شما.
تشکر از شما. درود میفرستم بر شنوندگان برنامه فکر جوان رادیو آزادی. بدون شک نقش جوان ها در خیلی از مسائل همیشه برازنده و برجسته بوده و جوان ها ویژگی های متعددی را در خود داره و بدون شک یک جوان میتونه یک رهبر خوب هم باشه. به خاطر از اینکه جوانایی که امروز در جهان کنونی و اگر صحبت کنیم در افغانستان زندگی میکنه، خوشبختانه امکانات بسیار خوبه، تا حد به دسترس از اونها قرار گرفته، برخورداری از حق تحصیل، برخورداری از حق کار، دخیل بودن در برخی از مسائل سیاسی اجتماعی، طوری که دوستان اشاره کردن حضور جوانا در نهادهای مثل پارلمان و شورای ولایتی و در مجموع یک نوع دیدگاه پیرامون انتقال قدرت سیاسی با جوان ها در افغانستان شکل گرفته و ما رفته رفته این فرایند تجربه میکنین و یک جوان هم بدون شک ثابت کرده که میتونه به عنوان یک رهبر خوب مسائل بسیار مهم و عمده را هم مدیریت کنه و هم رهبری کنه. بدون شک تفاوت های بین رهبری و مدیریت هست، ولی اینجا در مجموع جوان ها توانایی مسئولیت هایی که به اونا سپرده میشه بدون شک داره، به خاطر از اینکه هم تحصیل داره در حد لیسانس و ماستر و دکتراست که امروز جوان ها برخوردار است از او و اینا بسیار خوب میتونه که مسائل مدیریت کنه و رهبری کنه در افغانستان و طبقه جوان، قشر جوان در واقع از نقطه نظر روانشناسی هم ثابت شده که اینا در واقع حس وطن پرستی و مسئولیت پذیری را داره و کمتر خود دخیل میکنن در مسائل مثل فساد و در واقع به نحو دست از اونا آلوده به فساد نیست و کوشش میکنن بی‌طرف و بدون اینکه قوانین نقض کنه به مسئولیت که به اونا سپرده میشه به شکل درست و به وجه احسن از او پیش ببره.
تا بیشتر بسیار موضوعات خوب اشاره کردین. پس برمیگردیم به یک موضوع دیگه که پیوند داره با صحبت های شما. چقدر زمینه مساعد از در جامعه ما تا جوانان بتان از نیرویی که داره یا به گفته آقای عیبت از پتانسیلی که داره و یا ظرفیت هایی که داره استفاده کنه؟ آیا در جامعه زمینه مساعد است بر نقش جوانان که اونا از نقش رهبری استفاده کنند در به نظر شما در جامعه؟
اگر ما مشخصا صحبت کنم در مورد موانی و خلاهایی که در برابر جوانان در افغانستان وجود داره، به باور ما جامعه سنتی افغانستان هنوز هم محدودیت هایی را ایجاد کرده در پیوند با پذیرفتن دیدگاه های جوانان و اینجا یک مشکلی از دید ما برمیگردن به خود جوانا. خوب همی جامعه نمیپذیرد تا حد بسیار بالای نظریات جوانا را، پس جوانا باید در پهلوی که در واقع خود به تحصیل و علم و مسائل تجهیز میکنن، همی جامعه سنتی افغانستان را هم خوب صحیح تحلیل و بررسی کنه و ترفندهای را به کار بگیرد تا اینکه جامعه سنتی کنونی افغانستان دیدگاه های جوانان را بپذیره و جوانا بتونه به راحتی در اجتماع در واقع حرفایی که داره، صحبتایی که داره، اونا را مطرح کنه. ولی در مجموع ما امیدوار هستیم که فرایند کنونی زمینه را به شکل درست اساسی بسترسازی کنه تا اینکه جوانا هم در انتقال قدرت سیاسی نقش بسیار عمده‌ای را در واقع به دست بگیره و هم در پیوند با مشارکت سیاسی اجتماعی و از طرف دیگه جدا از مسائل سیاسی اگر ما بگیریم که اونقدر در واقع نتونسته نقش اساسی به اونا داده شود، چون انتقال قدرت سیاسی بیشتر برمیگردن به خود حکومت، به خاطر از اینکه امروز خود قدرت در دست حاکمیت است و حاکمیت به نحوی در افغانستان زمینه را مساعد می‌سازد. هرچند که انتقال قدرت سیاسی را ما می‌تونیم از راه‌های دموکراتیک مثل برگزاری انتخابات مساعد کنیم، ولی در افغانستان متأسفانه به اصول‌ها اونقدر به شکلی که نیاز است پرداخته نمی‌شود. جوانا در چارچوب مسائل اجتماعی بسیار نقش خوب را ایفا کرده، در چارچوب نادای جامعه مدنی، در چارچوب رسانه ها، در چارچوب انجمن ها و کمیته ها ما دیدیم که نقش جوانا در پیوند با مسائل دادخواهی، در پیوند با نظارت از عمل کرده حکومت فوق العاده برازنده بوده و تانسته تا یک حدی حاکمیت کنونی را در افغانستان و کسایی که زمامدار و میراثبران قدرت در افغانستان در ادوار مختلف بوده اونا را قناعت بدن که همین جوانا توانایی مدیریت و رهبری را در افغانستان داره. پس لطفاً به اونا فرصت بده.
تابش عزیز تشکر، بسیار موضوعات خوب اشاره کردین. برمیگردیم به استاد صادقی. استاد اگر شما بر ما بگوین که چقدر کارها شده در عرصه پرورش بخش رهبری در جوانان یا بعضی مسائل دیگه که تا بتوان جوانان آماده شود در جامعه به رهبری، تلاش های که تا فیلن صورت گرفته شما قناعت دارین یا باید بیشتر میشه تلاش ها؟
تشکر از سوال شما. برحال اگر ما بیایم حداقل یک دهه گذشته بررسی کنیم از زمان حکومت نوین در افغانستان بر بنیاد قانون اساسی 1382، ما نمیتونیم در کل بگیم که هیچ کار صورت نگرفته به خاطر که جوانان بیا حداقل در رهبری ایفای وظیفه بکنن. اما خب اگر ما بیایم توقعات در نظر بگیریم یا در واقع مسائل اجتماعی در نظر بگیریم، هنوز به حد لازمی نرسیده است که ما بگیم که بله کارهای کاملا صورت گرفته است. خوب بوده است کارهای بسیار زیاد صورت گرفته است. یکی از مهمترین مسائلی که ما در واقع در طول دوره حکومت قبلی داشتیم و اوایل فعلا حکومت جدید داشتیم، یکی از کارهایی که تقریبا خوب بوده است و میشه گفت که قابل ستایش است، این است که در عرصه تحصیل جوانان هم در سطح در واقع داخلی اکثر ولایت ها دارای پنتون شدن. این خود از کمک میکنه که بالقوه جوانان حداقل علم و دانش در خود خود ذخیره کنن. در ضمن از پنتون های خصوصی باز شده در ولایتی یا در واقع در حوزه هایی از کشور افغانستان که دولت توانایی در واقع ایجاد پنتون دولتی نداره. این خود از اکثر جوانایی که از تحصیل باز مانده راه برزنا باز کرد که بتونن تحصیل کنن و از طریق در واقع یافته های علمی خود خوب بیان در نقش رهبری و اداره جامعه نقش داشته باشند. در کنار از او بورسیه‌های خارجی که بر جوانان در نظر گرفته شد، اینا هم بسیار خوب بود. اما چیزی که از رهبری در عمل، متاسفانه هنوز ما ایتی یک کار بنیادی صورت نگرفته که ما عملا ببینیم که رهبران جوان در واقع در عرصه‌های مختلف هستند. اگر ما بیایم رهبری خصوصا از دیدگاه سیاسی بررسی کنیم که در واقع جوانان در عرصه سیاست، متاسفانه نبود احزاب بسیار قوی در افغانستان که معمولا در سایر کشورها یا ما در تاریخ وقتی بررسی می‌کنیم، زمانی که احزاب قوی وجود داشته باشه، احزاب شاخه‌های جوانان دارن، جوانان وقتی وارد شاخه میشن با سیاست آشنا میشن، سیاست در عمل در واقع یاد میگیرن. این بنیادها اگر دولت فراهم میکرد یا در واقع خود احزاب فراهم میکردن، نقش جوانان بسیار بارز و برجسته تر میکرد. در زمینه در واقع اداره امور عمومی یا در واقع میشه گفت که کار در ادارات دولتی هم معمولا خوب بوده است. اکثر ما میدونیم که جوانان استخدام شده، ولی خب در بعضی از ولایات یا در بعضی از ادارات هنوز ما میدونیم که کار به اهل کار سپرده نمیشه و در واقع
در این روز بحثی از پارلمان جوانان است. نمیفهم شما معلومات دارین که گفته میشه پارلمان ایجاد میشه، چنین فعالیت های به نظر شما چقدر میتونه که خود ظرفیت رهبری در جوانان را پرورش بده؟
بله، بسیار سوال زیبا و خوب بود. پارلمان جوانان که ما در اکثر کشورها هم داریم یا معمولا تحت عنوان شورای عالی جهانان جوانان میشناسن یا معمولا مجمع عالی جوانان کشور میشناسن، یک ایده بسیار خوبی است و در واقع ادامه روی راهی است که ما میخواییم جوانان به سمت رهبری جامعه بیان. اگر ما خیلی بخوایم خلاصه بگم که چه تأثیری در جامعه داره، یعنی خیلی که ما جوانانی که دارای قوه هستن از طریق در واقع جمع کنیم اونا رو در زیر پارلمان جوانان و برزنا فرصت در واقع یاد گرفتن تجربه های رهبری برزنا عملا نشان بدیم. تأثیر دیگه ای که پارلمان جوانان داره است که جوانان از اکثر ولایت افغانستان و در واقع گوشه گوشه کشور میتونن بیان در اونجا جمع بشن و آشنا بشن با جوانان بسیار فعالی که در سایر ولایت هست. بالفرض مثال در ولایت الف یا ب ما دو جوان شاهد داشته باشیم که بسیار ظرفیت های زیاد دارن، ولی اینا از همدیگه چاشنایی نسبت به همدیگه ندارن. اگر اینا بیان در کنار همدیگه در واقع نظرات خود خوری یکجا کنن، این فرصتی است که در آینده بتونیم ما یک تیم رهبری بسیار خوب در کل کشور داشته باشیم.
تشکر صدیقی صاحب، باز بر شما برمیگردیم. فعلا سوال مطرح میکنیم از آقای هیبت. آقای هیبت، شما در ولایت فرا مسئول نهاد ملی جوانان افغانستان هم هستین، چقدر شما تانستین در بخش ظرفیت سازی جوانان به بخش رهبری و یا در کل دخیل ساختن جوانان در مسائل عمده جامعه شما نقش داشته باشین؟
برای من بیایید از یک سال فقط بگم، در سال گذشته ما در حدود 35 جلسه های مجلس داشتیم که جوانان را با مقامات مختلف دولتی و شوراها در سطح ولسوالی ها ایار معرفی کردیم و همچنان حتی با رسانه ها با یک از رادیوهای محلی تعداد 30-40 نفر جوان دعوت کردیم که ببین رادیو چی رقم نشرات داره، چی طور برنامه داره و چی شکل نشر، واقعا این رادیوها با کدام امکانات به چرخ اقتصادی از یا به گردش می کونا ببینن زیر تبلیغات مردم نره که فلان رادیو از فلان جا پول میگیره و فلانی از فلان جا پول میگیره. این گپا رو آمدن واضح دیدن که رادیو یک امکانات بسیار محدودی میخواد و با یک امکانات بسیار محدود امرار میشه و تامین مالی میشه. ما تنها تیمی مجالس تانستیم می کارا را بکنیم به ظرفیت سازی از نو و اینا را شوراهایی که در سطح قریجات اینا داره با اینا ارتباطات داشتیم و اینا را خواستیم با مقامات مختلف دولتی و شوراهایی که از طرف شوراهای انکشافی هست یارا بشنیم با یا و نقش زیارا بارستر بسازیم.
تشکر استاد هیبت. برمیگردیم با آقای تابش. تابش عزیز، اگر بر جوانان برخی امور داده شود تا اونا رهبری اونا رو پیش ببره از برخی موارد در جامعه، این به نظر شما چه تأثیراتی داره بالای روند یک جامعه، بالای پیشرفت یک کشور حتی چه تأثیراتی خواهد داشت؟
بدون شک وقتی که ما میگیم حدود 63% نفوس کنونی در افغانستان جوانان تشکیل میده، پس وقتی که رهبری در دست جوانان باشه میتونه تأثیرات بسیار مهمی در پیوند با مسائل متعدد در افغانستان داشته باشه. جوانان ویژگی های منحصر به خود داره، از توانایی های فیزیکی گرفته تا توانایی های علمی که امروز در واقع مجهز شدن و تجهیز شدن، خیلی به راحتی میتونه که هم نقاط آسیب پذیر در افغانستان شناسایی کنه و هم راه حل های اساسی بر حل مشکلات بنیادی در افغانستان اقدام کنه. بنابراین جوانان توانایی را داره و این ظرفیت را در واقع در از اونا دیده میشه تا اینکه بتونه کتله وسیع از جوانان و در مجموع نفوس افغانستان را رهبری کنه. ولی بازم من اشاره میکنم که حدود 49% نفوس کنونی افغانستان را خانم ها تشکیل میده. وقتی که بحث پیرامون جوانان در افغانستان مطرح میشه، پس اینجا حدود 49% خانم ها هم در این قشر دخیل است و در مورد از اونام خوب است که صحبت های بشه. متاسفانه به نقش خانم ها در افغانستان، به نقش خانم های جوان کمتر در پیوند با مسائل سیاسی اجتماعی علمی و فرهنگی در واقع به اونا قائل شده و ای باعث شده که روند در واقع شمول شدن جوانان در مسائل سیاسی اجتماعی علمی و فرهنگی کنتر و بتیتر شوه و دولت نتونه که به شکل درست و اساسی از در واقع جندر در افغانستان که هم خانم ها و هم آقایان در او دخیل است به خصوص قشر جوان، این میتونه به عنوان یک از عوامل اساسی بتی و کند بودن روند حضور جوانان در پیوند با مسائل متعدد باشه. ولی در مجموع ما امیدوار هستیم که فرصت هایی که در افغانستان همچنان وجود داره، جوانان بتونن از این فرصت ها استفاده کنه و دولت کنونی هم بیشتر در واقع باورمندی خود نسبت به حضور جوانان نشان بده و همین جوانان بتونن در واقع به سر آماده بسازه تا اینکه نوجوانای ما که هم قطارای جوانان میتونه باشه سالهای بعد اونها هم بتونن در واقع همین روند تثبیت کنن و حضور از اونها برجسته باشه در جامعه.
بله، یک سوال دیگه بکنیم که شما به عنوان یک رهبر جوان چقدر بالای خود باورمند هستین؟ آیا شما تانستین که نقش رهبری را در جامعه ایفا کنین شخصا خود شما؟
دید و مفکوره ما در پیوند با هر آن موضوعی که در واقع نقض حقوق مدنی و شهروندی شمرده شود جدا مخالف از او هستیم و دست ما هیچگاهی به فساد آلوده نبوده و اینا از ویژگی های بسیار مهمیه که در وطن و در افغانستان کنونی نیازمند است و متاسفانه میبینیم که بزرگای ما که در واقع یک قدم بیشتر از جوان ها هست و به شدت آغشته به فساد است و هیچگاهی نمیخواهد که در واقع امو به سر اساسی که نیازمند بر حضور جوان هاست و را مساعد بسازد.
بله شنونده عزیز، شما برنامه فکر نو از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. آهسته آهسته به آخر برنامه نزدیک میشیم و در اخیر بازم به عنوان جمع‌بندی بعضی سوالات از میهمانان خود خواهیم داشت. برمیگردیم با آقای صادقی. استاد صادقی، اگر شما بر ما بگوین که چقدر دستاوردهای 13 سال گذشته، همچنان دستاوردهایی که در تمام بخش ها داشتیم، مدیون قشر جوان بوده، آیا نقش رهبری جوانان هم در دستاوردهای 13 سال گذشته بوده به نظر شما؟
تشکر از سوال شما جناب آقای فطرت. ما اگر بیایم بر حال قبل از اینکه سوال شما جواب بدم، درود بفرستم بر ارواح پاک شهدایی که خصوصا از قشر جوان بودن در طول 13 سال گذشته. مهمترین بخش کشور، خصوصا در واقع بخش امنیتی کشور، در طول 13 سال تقریبا میشه گفت که 80 یا در واقع 90% این قشر جوانان تشکیل میدادن که تا امروز در واقع حداقل می امنیت نسبی هم که ما داریم مدیون جوانان هستیم، ای از دیدگاه می خیلی در واقع قابل افتخار است و قابل تحسین است. من بعد از او یا در واقع در سانه جوانان در طول در واقع 13 سال گذشته تا جایی که فرصت داشتن از او فرصت استفاده کردن و اگر مسئولیتی در جامعه بر عهده از اینا گذاشته شد، اون مسئولیت تا جایی که میتونستن به نحو احسن انجام دادن. ما اگر خیلی به صورت کوتاه در واقع که در عمل ما بیایم اونا رو ذکر بکنم، ما حداقل در طول چندین دوره انتخاباتی که داشتیم، در دو دوره از جمله مهمترین پرسای ملی که بود در دوره‌های گذشته، میدونیم که تمام کارمندانی که این انتخابات در واقع بر عهده می‌دادن در عرصه اجرایی جوانان بودن، از همه مهمتر در زمینه در واقع جامعه مدنی و جوانان. اکثر نهادهای جامعه مدنی که در اکثر ولایات افغانستان در امور اجتماعی فعال هستند، در دادخواهی‌ها فعال هستند، وقتی ما بریم نگاهی گذرای و ازنا بندازیم و یک در واقع تحقیق داشته باشیم، اکثر اعضای ازنا جوانان تشکیل میدن. یعنی اگر ما بیایم سوال شما رو جنبندی کنیم، جوانان تا جایی که میتونستن سعی کردن که نقش خود خور ایفا بکنن، البته جایی که برزنا فرصت داده شد.
تشکر. و در اخیر از استاد صادقی میپرسیم که برمان جنبندی و پیام شما یا خواست شما رو جوانان میشنیم که چگونه جوانان میتونن نقش خود باز هم بهتر به عنوان یک نقش رهبر در جامعه ایفا کنن و خواست شما مشخصا از جوانان چی است؟
تشکر جناب آقای فطرت. در زمینه ازی سوال شما، بر حال پیام به جوانانی است که مهمتر نکته است که هیچ وقت مایوس و ناامید نباشن. همیشه در تاریک ترین در واقع نقطه ها و دوران زندگی خود خوب بیان اینا به آینده روشن فکر کنن و به خاطر رسیدن به آینده روشن، اولین گامی که برمی‌دارن هیچ وقت از در واقع تحصیل با هر شرایطی که هست مایوس نشن و در واقع تحصیل خود خود متوقف نکنن. یک، دو، من بیان تعهد داشته باشن به وطن، به آرمان های وطن، به با هم بودن، به جامعه، به کشور، به ملت، به در واقع به مفاهیم ملی، به منافع ملی خود خود فکر کنن و اگر روزی در عرصه رهبری جامعه قرار گرفتن، سعی کنن که حافظ منافع ملی کشور باشن و حداقل در واقع تا جایی که میتونن سعی نکنن که ضرر کوچکی به منافع ملی افغانستان برسه.
تشکر از شما، واقعا نظریات بسیار خوب بود. برمیگردیم به آقای هیبت. استاد هیبت، اگر در اخیر بر ما بگوین که به عنوان نتیجه گیری خواست مشخص شما از جوانان چی است که چگونه نقش رهبری را ایفا کنه در جامعه؟
خواست ما و پیام از جوانایی است، اول ظرفیت های لازم در وجود خود پرورش بده، ظرفیت های لازم برای رهبری و مدیریت و ظرفیت هایی که برای زندگی کردن لازم است در وجود خود پرورش بده، از مسائل قومگرایی، مسائل تبعیض، ایگپا پریز کنن. اما تو که در یک تیم ورزشی زمانی که بازی میکنه هیچ وقت نمیگه که فلانی ورزشکار از کدام قوم است، از کدام طایفه است، ایگپیشان در مسائل سیاسی و اجتماعی هم مطرح نباشه.
تشکر از استاد هیبت. در اخیر برمیگردیم به آقای تابش. تابش، اگه شما هم پیام کوتاه خود بر جوانان بگوین که اونا چگونه میتونن از نقش رهبری که بیشتر بحث کردیم مفید هم است در جامعه استفاده کنه و این نقش ایفا کنه.
ما میخواییم کوتاه عرض کنم که مهاجرت و فرار از وطن راه حل اساسی برای پایان دادن به بحران کنونی در افغانستان نیست. جوانا با مو همت و نیرویی که داره باید اینجا در وطن بمانه و هر کس در حوزه کار خود تلاش بیشتر بکنه و بدون شک وقتی که ما در واقع تعلیم یافته باشیم و حضور خود تقویت ببخشیم در چارچوب و نهادهای سیاسی اجتماعی میتونیم ما قدرت در دست بگیرین و خود انتخابات، برگزاری انتخابات یک از فرصت‌های استثنایی است که جوانان میتونه با مشارکت حرفه‌ای که ضرورت است در اونجا نقش خود و قدرت خود تثبیت کنن و تمام مسائل مربوط به رهبری و مدیریت را در افغانستان از طریق انتخابات به باور ما به کوتاه‌ترین مدت میتونه که روی دست بگیره به شرطی که کار ما حرفه‌ای باشه و تعهد ما اساسی.
تشکر تابش عزیز. شنوندای عزیز به ویژه شنوندهای برنامه فکر نو از رادیو آزادی رسیدیم به آخر برنامه. باز هم در آخر به نتیجه میرسیم که جوانان میتونه رهبران خوب باشه به شرطی که در عرصه بالا بردن ظرفیت خود کار کنه و همچنان اعتماد به نفس داشته باشه و تلاش بیشتر کنه. در آخر باز هم تشکری خاص میکنیم از مهمانان برنامه خود، هرک فرید هیبت فعال مدنی و مسئول ارگان ملی جوانان افغانستان در ولایت فرا، جاوید تابش فعال مدنی و مسئول شبکه نهادهای مدنی فرا و همچنان گل احمد صادقی استاد پوهنتون غرجستان و عضو نهاد جوانان مسلمان در ولایت فرا. تا برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم.
فکر نو با جوانان.
السلام علیکم.